انتقاد و پیشنهادتون رو بدید. راستی فضای مجازی هم فراموش نکنید، رادیو معارف در فضای مجازی هم حضور داره. میتونید کانال ادساین رادیو معارف رو سرچ بکنید، جستجو بکنید و خلاصه در فضای مجازی هم ما رو دنبال بفرمایید. ساعت دقیقا 16 هست، 4 بعد از ظهر و پرسمان تاریخی حضور ارزشمند استاد یوسفی قروی پاسخ به سوالهایی در مورد تاریخ اسلام به مدت 44 دقیقه و 51 ثانیه. این برنامه تولیدی هست دوستان عزیز، برنامه را از قبل ضبط کردن، الان تقدیمتون میکنیم. بعضی ها تماس که میگیرن منتظرن استاد همون لحظه جواب بده. خب برنامه زنده نیست، برنامه تولیدی هست. سوالای شما ضبط میشه، انشالله در هفته های بعد بهش پاسخ داده خواهد شد. آقای میرزاییان بفرمایید پخش کنید برام.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
درباره تاریخ اصل جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، وقت شما بخیر. در برنامه پرسمان تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازیم. در برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم، محقق و مورخ و تاریخ پژوه گرامی جناب استاد یوسفی قروی هستیم. جناب استاد سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله و بر کل شنوندگان گرامی، آماده این به خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم. با ما همراه باشید. نخستین سوال پرسمان تاریخی امروز رو با هم خواهیم شنید.
من از جهرام زنگ میزنم در خصوص کتاب زندگی نامه آقا امام حسین علیه السلام نوشته عماد الدین حسین اصفهان. در این کتاب که من مطالعه کردم در رابطه با عبدالله ابن عمر یه صحبتی داره که بعد از شهادت آقا عبدالله حسین علیه سلام ایشون میاد، حالا مقدماتشون نمیگم، یه دیگم میکنم، میره شام که به حساب با یزید بجنگ. یزید میگه مشکلی نداریم با عبدالله. یزید میخوادش با هم میرن داخل اتاق و یه صندوقچه ای بهش نشون میده، میگه این صندوقچه نامه از پدرش خلیفه دوم داخلش هست که در رابطه با دین اسلام اینا صحبت کرده. میخوام در رابطه با اصل این کتاب برام توضیح بدید، ممنون میشم. زارع جهرام.
بله، خب اصل کتاب یعنی اصل کتاب زندگی نامه امام حسین علیه السلام نوشته عماد الدین اصفهانی، ولی میشه درباره اصل نامه هم بحث کرد. حالا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو مرحوم مجلسی در بحار به نقل از جلد دوم دلائل الامامیه طبری امامیه قرن چهارم هجری یا اواخر قرن چهارم هجری در بغداد نقل میکنه، صاحب کتاب المسترشد فی الامامه که بهم. کتاب مسترشدش خوب به دست آمده، کتاب دلائل الامامش هم به دست آمده و هر دو اول در نجف چاپ شد، بعد اینجا چاپ محقق شد و الان در دسته. ولی کتاب دلائلش با تمام دلائلی که در مقدمه چاپ اول دلائل در عراق در نجف در منشورات مطبعه و مکتبه حیدریه حاج کاظم کتبی تبریزی انجام گرفته و مقدماتی که نسخه شناسان امثال مرحوم شیخ شیر محمد همدانی و مرحوم آس محمد صادق بحرالعلوم که باز نسخه شناس بود و باز مرحوم آشماکین اصل صاحب اصل نسخه بود، مرحوم آش محمد رشتی آقازاده بزرگ مرحوم آش عبدالحسین رشتی از طبقه شاگردان مرحوم آخوند خراسانی از اعلام نجف بوده و کتاب هایی هم دارد. بالاخره اینها مقدمه زدن بر این کتاب. احدی ذکر جلد دوم کتاب دلائل الامامه را هیچ جا در تمام کتاب‌های فهارس و تراجم و اعلامی که ما از علمامون داریم، از مرحوم صاحب دلائل الامام هم داریم، احدی ذکر جلد دومی نکرده. مرحوم مجلسی هم که در اول کتاب بحارشون منابع بحارشون رو ذکر میکنه، از جمله همین دلائل الامام رو ذکر میکنه، جلد دومی براش ذکر نکرده. ایشون مدعی شده است که بله در مدینه منوره کسی در حدود قرن مثلا نهم هجری، یکی دو قرن قبل از مرحوم مجلسی،
بله،
یه همچین چیزی رو، یعنی یه اوراقی رو به عنوان جلد دوم تاریخ طبری به دستش رسیده و در اونجا یه همچین خبری رو دید. تمام حرف سر این عنوانه، این عنوان مجعول بی اصل و بی اساس بی پایه که یه همچین ادعایی شده است و از اون اوراق فقط همین خبر رو نقل کرده، همین خبری که حالا به دست این آقای حاج عماد اصفهانی رسیده است. و ایشون هم کتاباش خیلی کتابهای معتبر تحقیقی شمارده نمیشه، کتابی است که عمدتا برای طبقه مثل خودش هم گرچه سابقه حوزوی داشته اما عمدتا تاجر فرش در بازار اصفهان بوده، فرش فروش بوده و برای کاسبکاران مثل خودش، یعنی کاسبکاران مؤمن متدین کتاب خون،
بله.
خب این طبقه متوسطی هن، یعنی خیلی اهل تحقیق زیادی نیستن، میخوان یه مقداری آشناییشون رو، سطح اطلاع و معلوماتشون از ائمه اطهار رو لااقل و به خصوص در جنبه زندگانی ائمه اطهار رو تکمیل کرده باشن یا بالا برده باشن و خب اینا محتاج یه طبقه، یعنی در واقع در امتداد طبقه‌ای که حالا از اول اعلان رسمی، از اوائل اعلان رسمیت تشیع در ایران به دست مرحوم محقق اردبیلی در کتاب ارزشمند حدیقت الشیعه، ایشون حالات 14 معصوم رو به البته هم جنبه تاریخی هم جنبه کلامی عقیدتی داره برای اثبات پایه‌های تشیع و همچنین در حیات در ضمن حیات امام صادق رفته سراغ مذاهب یا مسالک مندراری تصوفی و عرفانی کاذب و 25 طریقه و عمدتاً از هر طریقه 2-3 نقطه ضعف و نقطه اشکال مهمشون رو ایشون اونجا شمرده. ولی بعضی از صوفیه در صدد بنامدن در اصل صحت نسبت کتاب حدیقت الشیعه به مرحوم محقق اردبیلی یا مقدس اردبیلی تشکیک کردن، در صورت که تشکیکشون بیجاست، انگیزش پیداست. و در امتداد چون این کتابهایی مثلا مرحوم مجلسی کتابهای حلیت المتقین و حق الیقین و جلاء العیون و امثال اینا رو مرحوم مجلسی نوشت برای همین طبقه که اهل سواد هستن، اهل مطالعه هستن، اما اهل این که مستقیما مراجعه به مثل کتاب بحار الانوان عربی بخوان بکنن نیستن، ولذاست که یعنی در واقع یه طبقه با سواد فارسی تشکیل شد و این کتاب ها برای اون طبقه نوشته شد، از جمله همین کتاب هایی که آقای عماد اصفهانی نوشتن، بله، حاج محمد حسین اعتماد، ظاهرن ایشون عماد تعبیر کرده،
عماد الدین اصفهانی نوشتن،
بله، ظاهرن منظورشون همونه، حاج محمد حسین اعتماد اصفهانی است، بله. بالاخره عرض کردم منشأش همین نامه است که منسوب به یه همچین کتاب بی پایه است و صحت نداره، والحمدلله.
بسیار خوب.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده گرامی برنامه پرسمان، جناب آقای سید محمود موسوی از محمود آباد پیامکی فرستادن خدمتون، میخونم جناب استاد یوسفی غربی. نوشتن چند سال پیش در یکی از کتب تاریخی که اسم آن را فراموش کردم خواندم که در جنگ صفین سپاه مولا علی علیه السلام توسط لشکر 100,000 نفری معاویه محاصره شد و امام علی علیه السلام با اجرای یک نقشه عملیاتی 3 قسمت از لشکر معاویه را با فرماندهان و نیروهای تحت امرشان مشغول کردند و خودشان در یک قسمت از جبهه به تنهایی با 25,000 نفر از لشکریان معاویه جنگیدند. از حضرت استاد خواهشمندم که ماجرای این واقعه تاریخی رو و چگونگی آن را تشریح و بیان فرمایند. با سپاس.
خب این بنده خدا آقای اسد محمود محمود آبادی، موسوی محمود آبادی، ایشون حسن نظر داره به اینکه اون منبعی که خونده که الانم نامش رو به یاد نداره، این منبع یه منبع تاریخی معتبری بوده و لذاست که ازش تعبیر به جریان تاریخی می کند، در صورتی که اول کلامه این ظاهراً از منابع فارسی متأخر نامعتبر اتفاقاً بوده، چون در هم منابع کهن عربی و هم در منابع تاریخی فارسی کهن، یعنی مثل حبیب السیر و روضة الصفا و امثال اینها تواریخ فارسی که عمدتاً مال قرن نهم دهم هجری هستن، چون این چیزی نیست و در کهن‌ترین منبع جریان صفین، کهن‌ترین و جامع‌ترین منبع که بنا به تحقیق بعضی از برادران محقق حدود 16 کتاب و رساله راجع به جریان‌های جنگ صفین رو آقای نصر ابن مزاحم منقری تمیمی که معاصر حضرت رضا علیه السلام بوده است، اما 220 یعنی 219، بعضی هم 212، مشهور اتفاقا 212 است، یعنی حدود 10 سال بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام میزیسته و در عهد عصر امامت امام جواد علیه السلام و از اون طرف عهد عصر مأمون میزیسته است و فوت کرده، یعنی مال بیش از 1200 سال قبل. این آقا این مجموعه اون 16 کتاب و رساله رو جمع آوری کرده، یعنی کتابی به نام وقت و صفین که خب چاپ شده، تحقیق شده، منتشر شده و به فارسی هم 2 بار حداقل ترجمه شده. یکی از 2 ترجمهش ترجمه پیکار صفین از آقای پرویز اتابکی است که انصافا از نظر دقت در ترجمه و در عین حال زیبایی، جمع بین دقت و زیبایی، این ترجمه رو نمونه حساب میکنن، الگو حساب میکنن. عرضم این است که در چنین منبع جامع کهن معتبر که عمدتاً مثلا تاریخ طبری به عنوان یک تاریخ نسبتاً معتبر، عمدتاً اخبار صفین رو از همین کتاب وقعه صفین نصر ابن مزاحم نقل کرده است و همچنین منابع تاریخی دیگر، مثلا کامل ابن اسیر خود به نوبه خود از همین تاریخ طبری که او به نوبه خود نقل از همین وقعه صفین نصر. بنابراین در یک کلمه چنین چیزی در منابع معتبر تاریخ، حالا به تعبیر آقایون آذری ها، یخدو، بنده خدا دنبال تفصیل خبرش نباشد.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، در ادامه پرسمان تاریخی یک سوال تلفنی خواهیم شنید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
من سوال تاریخی داشتم در رابطه با این بحث برنامه‌تون. می‌خواستم سلام عرض کنم و تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون. من می‌خواستم ببینم در رابطه با چند همسری مثلا پیامبران و امامان ما که معمولاً تو این زمونه خیلی سوال می‌کنن که چرا مثلا پیامبر تعداد زیادی همسر داشته یا امامان ما تعداد زیادی همسر داشتن. من نمیتونم پاسخ خوب باشم برای این سوال. می‌خواستم ببینم که علت تعدد همسران پیامبر و امامان بر چه اساسی بوده. البته با توجه به مقتضیات زمان خودش متوجه میشم، ولی برای این زمان که از اسلام و اینها سوال میکنن من نمیتونم پاسخ خوب باشم. می‌خواستم لطف کنید پاسخ منو بدید. خیلی سپاسگزارم.
بله. خب جناب استاد، اینم از اون سوالایی است که مخصوصا خانوما خیلی
حساسن
و پاسخش رو
طبیعیه.
توضیح بفرمایید بلا تاریخ.
خود ایشون هم الحمدلله جواب عمده، بله جواب رو، یعنی میتوان به تعبیری گفت خمیرمایه اصلی جواب رو اشاره کردن که مسئله تناسب زمان. بله. یعنی اینی که همطور که اشاره کردن در این زمان بسیار مورد حساسیت قرار میگیرد و هی روش تکیه میشد و هی سوال مطرح میشه، وقتی که بسنجیم با عصری که مورد سوال هست، عصر و زمان بیش از 1400 یا 1200 سال حداقل دوران ائمه اطهار علیهم السلام، این اصلا سوال برانگیز نبوده. بله یه مقداریش به این معنا که مثلا نسبت به پیغمبر اکرم، یکی از ویژگی ها و خصائص احکام پیغمبر اکرم همی بود که در متن آیه قرآن آمده است نسبت به بقیه مسلمان ها تعدد زوجات محدود شد به 4 تا. که بیش از 4 تا در اسلام مشروع نیست و لذاست که کسانی که بیش از 4 تا در وقت نزول آیه که حدود سال 6 هجری بوده، وقتی که یعنی نیمه دوران هجرت بعد از یعنی بعد از هجرت از مکه به مدینه، یعنی دوران نیمه دوران مدینه بوده که این آیه نازل شده، و اینها که بیشتر از 4 تا داشتن ناچار شدن در میان مثلا 5 تا یا 6 تا یا 7 تا، مثلا از باب مثال یکی از افرادی که نامش در تاریخ مونده عمر ابن الخطاب که او 7 تا همسر داشته و ناچار شد 4 تا رو گزینش کرد و 3 تا رو طلاق داد و همچنین بقیه‌ای که در این حدود مثلا یعنی بیشتر از 4 تا زن داشتن ناچار بودن 4 تا رو گزینش کنن، یکی رو به عکس گزینش کنن، گزینش منفی کنن برای جدا شدن.
ولی خب این یعنی مشمول این نشد که بگن حالا اونا که تا حالا گرفتن دیگه ادامه بدن.
آیه قرآن صریحا گفت که یعنی چون البته میتوان گفت که چون آیه قرآن فقط دارد که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، چون دیگه بیشتر از رباع نگفته است، در واقع پیغمبر اکرم معنی آیه رو چنین فرمود.
درست.
یعنی به کمک بیان پیغمبر اکرم معلوم شد که مراد از آیه تهدید زن در اسلام به 4 تاست.
درست.
اما نسبت به خود پیغمبر اکرم چنین محدودیتی در آیه نه تنها نیست، بلکه به عکس تجویزش در آیه آمده است و لذاست که مشهور سر زمانها که زن زوجات پیغمبر اکرم در وقت وفات اون حضرت یا در وقت رحلت اون حضرت بگیم، چون بعضیا خیال میکنن که شهادت شاید راجح باشد نسبت به اون حضرت، بنابراین اعم میگیم رحلت اون حضرت، 9 تا بودن. حالا عرضم این که بعد از حضرت خدیجه اولین عقدی که بعد از اون حضرت شد، برخلاف و اون چی که در اذهان بیشتر هست که مثلا نام عایشه آورده میشه، در صورتی که نخیر، سوده بنت زمعه از زنان مسلمانی که شوهرش از پیش قراولان به اسلام بود و هجرت به حبشه هم کرده بود، اما چون در حبشه گمراه شد و از شدت میخارگی مرد، ولذا این زن بی سرپرست موند و برگشت به مکه، و چون از خانوادهش کسی مسلمان نشده بود، در خطر این بود که اصلا مورد اذیت و آزار قرار بگیره، لذا در واقع پیغمبر برای ولذا زن بزرگی بود و پیغمبر اکرم برای این یعنی همسن و سال خدیجه گویا بوده یا یه مقداری کمتر، بالاخره از 40 بیشتر بوده سن و سالش، پیغمبر برای اینکه او را انقاذ کنه، یعنی نذارد به موضع شرک برگرده، به خانه مشرکین برگرده، ولذاست که او را به عقد خودش در آورد. این قبل از به عقد قبل از به عقد دروردن عایشه است که عایشه هم باز به پیشنهاد خود ابوبکر به عقد پیغمبر در آمد و به ازدواج پیغمبر قبل از هجرت در نیامد و بعد از هجرت به ازدواج پیغمبر در آمد.
حالا در مجموع اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم،
حالا بالاخره خمیرمایه جواب همون است که ایشون جواب داد، به تناسب زمان مسئله ای نبوده. ونگهی زعما به طور کلی یکی از اصول سیاست شناخته شده در قدیم این بوده است که زعما، مخصوصا همین الان هم در بسیاری از قبائل و عشایر عربی در جنوب ایران در خوزستان هست های. که وقتی که قتل و قتالی بین عشایر در میگیره، برای آرام کردن یکی از روش های عرفی اجتماعیشون این است که از هر دو قبیله 2 تا ازدواج واقع میشد، به همدیگه میدن که اینا به عکس اون جریان حقد و کینه‌ای که از یکدیگر دارن، این دفعه ارتباط فامیلی پیدا بکنن و یه جنبه عطف و لطفی و بازدارنده‌ای از این که در اثر
اصلاح ذات بین بشه.
احسن تو. ولی پیغمبر اکرم در واقع یکی از اصولی که در اسلام مورد رعایت قرار گرفته، مسئله معلق مؤلفت قلوبهم بوده که در یکی از سهمیه های زکات مؤلفت قلوبهم هست. حالا تفصیلش بماند برای جای خودش. پیغمبر اکرم هم گویا یه همچین وضعیت، ولذاست که حتی خیلی از یعنی متعددی غیر واحدی از همسران ایشون در واقع دختران قبائلی هستن که ایشون با اونها جنگیده، مثلا صفیه دختر حیی بن اختب زعیم یهودیان،
دوسته.
و همچنین جویریه بنت حارث مستلق، زعیم بن المستلق که اونا هم یهودی بودن، اتفاقا از یهود اطراف مدینه شمارده می شدن، اینها رو که پیغمبر باشون جنگیده بود، اما بعد وقتی که مخیرشون کرد و اونها به زوجیت پیغمبر در آمدن، مایه خیر و برکت برای قوم و قبیله اونها قرار گرفتن. مثلا همین جویریه موجب شد که اسیرانی که از این قبیله گرفته شده بودن به عنوان سهمیه غنائم دست مسلمان ها بود، مسلمان ها گفتن که گفتن که ما شرم داریم که خیش و قومای همسر پیغمبر رو به اسارت پیش خودمون نگه بیاریم، آزاد کردن، یعنی ضرب المثل شد برای برکت داشتن. بالاخره میخوام بگم که این مسئله متعارف سیاسی اجتماعی قابل فهم بوده و هست همچنان.
بسیار تشکر میکنم از شما. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود با پرسمان تاریخی از رادیو معارف.
www.radiomaarif.ir.
شنوندگان گرامی، ادامه پرسمان تاریخی رو میشنوید. یک سوال پیامکی بخونم. آقای ولی احمدی از تهران درباره بهلول پرسیدن جناب استاد. بهلول دانا که بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نقل میشد که احدی از کسانی که علاقمند به حضرت امام صادق علیه السلام از یک سو بوده و گویا گاهی ملاقاتی هم داشته، حدیثی هم دریافت کرده، محل سکونتش البته مدینه نبوده، کوفه بوده، بنابراین شاید در بعضی از سفرهای حج یا عمره مدینه خدمت امام صادق مثلا حدیثی یا به واسطه دریافت کرده باشه.
بله.
و بعد هم از کوفه گویا به بغداد منتقل شده و یه نسبتی هم به بنی العباس داده میشد که گویا مثلا تعبیر لااقل بعضی ها تعبیر به پسر عموی هارون رشید ازش شده و گویا حالا باز نسبت میدن به امام صادق علیه السلام که چون بنی العباس قبل از اینکه اون صورت غیر معقول یعنی دیوانگی رو به خود بگیرد، وقتی که صورت معقولی داشته و به عنوان مثلا یه قاضی قابل استفاده بوده، از طرف دولت بنی العباس به قضاوت دعوت شده و او کسب تکلیف از امام صادق علیه السلام کرده و امام صادق بهش اشاره کرده، در مقام جواب یه جیم براش نوشته و این ازش فهمیده است که باید خودش رو به جنون بزند تا از دست قضاوت بنی العباس نجات پیدا بکنه.
بانه.
ولی بعد هم که
یعنی برای که زیر بار این مسئولیت نره.
نره بله.
خب
و یه چوبی رو برداشته و روی این چوب در کوچه و بازار راه میرفته و به مردم میگفته است که از جلوی راه من، از جلوی اسب من کنار برید. و بچه هم دورش مثلا، البته این در کوفه ازش نقل شده، در بغداد هم حرکات متناسب با مثلا کم عقلی ازش نقل شده است، اما غالبا حرکاتش حرکات عبرت‌آمیز، مثلا در همون کوچه، در همون کوچه های کوفه دارد که یه چوب بلند سنگینی رو برداشته بود و روش راه میرفت و بعد میذاشت و میگفت ایها الناس، این چوب من یک طرفش دنیاست، یک طرفش آخرته. میبینید من وقتی طرف دنیا رو برمیدارم میتونم بردارم چوب رو، اما وقتی آخرتم جداگانه بردارم همینطور، اما وقتی میام از وسط بردارم نمیتونم دنیا و آخرت رو با هم جمع بکنم. یعنی موعظه زمینی میکرده است از رفتاری که داشته. در بغداد هم گویا مثلا در یه وقتی که هارون رشید از یه جایی رد میشده، این هم خودش رو جلو انداخته و مثلا به کسافت هایی که کناره های کوچه ها و خیابان بوده یه سلام های نامعقولی میکرده و بعد میگفته است که این چیزیست که این همه جنگ و خونریزی برش بر دنیا ما میکنیم، این نهایتش
ماهیتش اینه،
این ها سرنوشتی داره. و این که مثلا یه جایی رو به اسم امیرالمومنین خلیفه رسول الله هارون رشید مثلا ساخته بودن، این رفته بود اسم خودش رو اونجا نوشته بود و گفته بود که خب اگر برای خداست چه. یه همچین داستانهایی ازش نقل میشه که حتی یادم هست وقتی سوریه بودیم یه فیلمی سوریه از کارهای معقولانه یا با نتایج معقولانه عبرت آمیز داشته است. البته یه نسبتهای نامعقولی هم یعنی ناسحیح هم به اون میدادن، مثلا دعای کمیل ابن زیاد رو در این فیلم نسبت به بهلول داده بودن که حالا اگرم بهلول مؤسسش نبوده یا راویش هم نبوده، بالاخره او جملاتی از این دعا را میخوانده است در مقاطعی از حرکتهاش در بغداد. بالاخره ما که مدارک معتبر رجالی در ترجمه و شرح حال این شخص هنوز برخورد نکردیم، گرچه به کتاب‌های نسبت داده شده اما هنوز ما دسترسی به این کتاب‌ها هم پیدا نکردیم.
بله، گفتید سوریه در قبرستان باوستغیر هم یه مقبره به نام ایشون هست، حالا چقدر اعتبار داره نمیدونم.
شاید هم همین موجب شده است که سوریه این فیلم رو درست کردن.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنم. یک سوال تلفنی خواهیم شنید در ادامه پرسمان تاریخ.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
می‌خواستم درباره زرتشت برای من توضیح بدی. متشکر، خدا نگه.
بله، خب بفرمایید زرتشت که بود و
بعد یکی از پیغمبران ادیان گذشته. زرتشت البته با اختلاف در نقل نام او و گویا نظر غالب این است که در واقع مثل خیلی از نامگذاری های قدیم که از نام های موجودات دیگر از جمله حیوانات برای نامگذاری بر فرزندان بنی آدم بشر هم استفاده می شده، از جمله زرد اشتر یعنی اشتر زرد رنگ نام اصلیش بوده که بعد به صورت زرتشت یا زردشت در آمده.
بهمی.
و البته در زبان های دیگه هم خب باز تغییرات دیگری برش آرست شده، مثلا در عربی غالبا تعبیر به زرادشت میشه. عربای متاسفانه اصلی دارن در قواعد زبانیشون، میگن الکلمتو اعجمیتون فصلع بها ماشد، حتما انگاری که کلام از غیر عرب که به عربی منتقل شده حتما باید یه تغییری درش داده بشه. مثلا
فرضه
بالاخره احدی از انبیای ادیان گذشته است که دین اون پیش از ادیان پیش از اسلام، یعنی دین متصل به اسلام دین مسیحیت بوده که قبلش دین یهودیت بوده که قبلش دین زرتشتیگری بوده.
بله.
و بنابراین زرتشت وقت بله در مقام جواب و یا پاسخ بر این که این آیا واقعا پیغمبر بوده، پیغمبر واقعی حقیقی بوده یا مدعی پیغمبری بوده، ما از اوامر اولیای اسلام امضای پیغمبری او را داریم، چون اسلام در نسبت به سایر ادیان نظر واحدی نداره، یعنی نظرش دوگانه است، به این معنا که ادیانی که ریشه آسمانی داشتن یعنی ریشه دینی پیغمبری داشتن، پیغمبری صحیح از جانب پروردگار
وحیانی بودن، یعنی
ولو این که اسلام نظرش نسبت به کل ادیان گذشته این است که بر صحت اصلی اولی خودشون نموندن. تغییراتی تحریفاتی در اون ادیان وارد شده به تناسب، یعنی به اختلاف مراتب تحریف، مثلا در زرتشتی بیشتر، در یهودیت کمتر، در مسیحیت باز کمتر از یهودیت، اما بالاخره اگر اینها تحریف به اصلا تحریف حکمت و علت و جهت تجدید به سطح پیغمبر جدید است که پیغمبری جدید با کتابی جدید آمده است، چون اون پیغمبر و اون کتاب سابق در حد صحت اتمام حجت از سوی پروردگار نمونده است، غرض از اون دین در ادامه ادا نمی شد، انجام نمی گرفت، ولذا است که پیغمبر جدید و کتاب جدیدی آمد. و در اسلام داریم ها این دو قسمی که عرض کردم، ادیان غیر اصال اصالت آسمانی، اصالت وحیانی به تعبیر شما، اینها اصلا در نظر اسلام به عنوان اقلیت رسمی شناخته نمیشن. اونهایی بله. که اقلیت رسمی هن در نظر اسلام، یعنی باشون زندگی مسالمت‌آمیز دارد در احکام فقهی شرعی خودش،
یعنی اهل کتاب،
فقط اهل کتابن، یعنی کسانی هن که پیغمبر و کتاب آسمانی داشتن، حالا ولی که پیغمبرشون کشته شده یا خودشون فرض کنید در زمان خودشون پیغمبر خودشون رو کشتن و کتابشون هم تحریف کردن. نسبت به زرتشتیا به خصوص این تعبیر در اسلام از پیغمبر اسلام و به دنبال پیغمبر اسلام از ائمه اطهار علیهم السلام، یعنی از امیرالمومنین علیه السلام به خصوص نقل است که کان لهم نبی و کتاب فاما النبی فقتلوه و اما الكتاب فحرفوه، اما اصل این که پیغمبری و کتابی داشتن مورد امضای اسلام است و لذا اونها به عنوان یکی از اقلیت‌های معتبر در اسلام، رسمی در اسلام شناخته میشن و این در زمان خود پیغمبر انجام گرفت. وقتی که پیغمبر اکرم نامه به حاکم ایرانی ساسانی بر یمن به نام بادان، بادان ایرانی، نامه فرستاد و این موجب هدایت او شد به اسلام، ارشاد به اسلام شد و مسلمان شد و لذاست که اکثر مسلمانانی که همراه او در یمن بودند که هنوزم ریشه هاشون یا بگیم پیوند هاشون هستن و ازشون تعبیر به قوم عجمی میشه و البته تمام ریختشون عربی است و شکلی هستن، حالا بالاخره اینها مسلمان